ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. الحمد لله الذي جعل كمال دينه وتمام نعمته بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. تقديم به پیشگاه یگانه دوران قطب عالم امکان سلطان زمین و زمان عقبه نور عطرت و قرآن مولانا صاحب الزمان صلوات بلند بفرستی.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
و همچنین هدیه به پیشگاه مطهره حضرت زهرا سلام الله علیها صلوات مهدی پسند بفرستی.
اللهم صل على
خب قرار ما بر این شده که دیگه شبها افطاری ندیم، یعنی سعیمون اینه که افطاری دیگه ندیم تا آخر این دهه. و دلیلش هم اینه که دوست داریم رفقایی که میخوان بانی افطار بشن بانی بشن ولی افطاری ندیم. چرا؟ به دلیل اینکه میخوایم این پولها جمع بشه بره در خانه نیازمندان و فقرا. تا قبل از تمام شدن این دهه دوستانی که میخوان افطاری بدن و دوست داشتن که بانی بشن، هر مبلغی که دوست داشتن بانی بشن تشریف بیارند و تقدیم بکنن. یه مبالغی جمع شده، هر مقداری که هست انشاءالله تحویل بدن. چون ماها تو خونه هامون افطار پیدا میشه، این دور هم جمع شدنه برکت داره، ولی بالاخره ما که گشنه نمیمونیم. ولی یه دستن واقعا ندارن و از همین مختصری هم که ما کنار هم میشینیم واقعا بعضی هستن که به نون شبشون محتاجن، خصوصا آدمایی که بالاخره ما چندین سال میشناسیم و شناسایی کردیم و ارتباط داریم و نمیتونیم بگیم تحت پوشش هیئتن، ولی یه جورایی تحت پوشش هیئت قرار گرفتن و بالاخره یه چشم امیدی به ما دارن، خصوصا تو ایام ماه مبارک. یه فکر میکنم 15-20 تا خانواده هستن که بالاخره آقای حسینی زحمت میکشند و دوستان دیگه بهشون رسیدگی میکنن. به نظرم میرسه که ما به جای اینا رو جمع کنیم هی دورم اینجا بخوریم، جمع بکنیم و به اونها بدیم، اجر بیشتری بردیم. این خودش بالاخره یه حرکت عمیق تری است. اونهایی که با معرفت ترن استقبال میکنن، اونایی که کم معرفت ترن خوشحال میشن، میگن آخ جون افطاری نیست، ما هم دیگه بانی نمیشیم، خداحافظ. در هر صورت صلوات بفرستید.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
خب بحث ما این شد که این جناب عنوان بصری اومد خدمت امام صادق علیه السلام، آقا راهش نداد و فرمود برو پیش همون مالک. مالک یکی از امامان چهارگانه چهار مذهب اهل سنت. این آقام سنی مذهب، سنش هم 94 ساله. یعنی آدمایی که فکر میکنن دیگه از ما گذشت، آدمایی که فکر میکنن عرفان و سیر و سلوک و اینها فقط مال طلبه هاست، فقط مال بیکار هاست، فقط مال ایناست، نه اینجوری نیست. تو سن 94 سالگی حضرت از همون جا که دید این اومده و مشتاق یه چیزی یاد بگیره، تعلیم و تربیت رو شروع کرد. عملا فرمودن که برو پیش همون. خیلی دلش گرفت و برگشت. منقطع شد، عرض کردیم که انقطاع شاه کلید باز شدن قفل‌های باز ناشدنی است. انقطاع یعنی این که من ببرم از همه. اینو دیشب یه خورده در موردش صحبت کردیم. یکی دوتا نکته باید عرض بکنیم. من قطعا ما این حدیث رو نمیتونیم با آخر برسونیم تو این دهه، ولی بالاخره تا هر مقداری که بتونیم روی صحبت بکنیم غنیمته. توی این بحث انقطاع ما دو سه تا مطلبه که خیلی مهمه و نیازه. یکی توسله. آقا من میخوام به در خانه اهل بیت برم، دو سه تا فاکتور لازم دارم اگه میخوام جواب بگیرم، یعنی توی سطحی که برم یه علمی بگیرم که قلبم نورانی بشه برگردم. نه، میخوام برم یه حال حولی بکنم و بیام حرف دیگری است، ولی میخوام برم یه چیزی بگیرم و حرکتی قدمی بردارم. دو سه تا فاکتوره. یک، انقطاع، یعنی غیر از امام حسین علیه السلام بریزم بره، غیر از امام زمان دیگه کسی نباشه، در مجموع غیر از خدا دیگه کسی دیگه ای رو من نشناسم، که دیروز عرض کردیم چجوریه. دو، غیر از این که منقطع میشم باید یه کارایی هم انجام بدم. توسل، یعنی باید درخواست بکنم، که عنوان بصری میگه من رفتم با دل شکسته شروع کردم نماز خوندن، تضرع کردن که خدا یه کاری بکن دل امام صادق به سمت من میل پیدا کنه. این دو. الحمدلله اکثر ماها تا الان نه منقطع شدیم آنقدر که باید و شاید، نه توسل اینجور جدی داشتیم که خدا دل امام زمان رو به سمت ما، توقعمون هم زیاده همیشه. سه، طلب جدی. طلب جدی یعنی اول منقطع شد، گفت دیگه دل و دماغ ندارم، پیش مالک نمیرم. یک، دو، رفت شروع کرد دعا کردن و توسل کردن. سه، بعد دعا نشست تو خونه، بلند شد بازم رفت در خانه امام صادق علیه السلام. اینجا راش دادن. پس این سه تا فاکتور شد. من منقطع بشم از عوامل بیرونی، دو، به درگاه خدا توسل بکنم که خدا بچینه برای من قصه رو، حالا که کسی نیست و تویی تو باید بچینی دیگه. و سه، این که بیکارم نشست، شروع کرد کار کردن. پیامبر اکرم فرمودن، قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم، من طلب شیئا وجده وجده. اگه کسی چیزی رو طلب بکنه و جد و جهد داشته باشه، جدیت داشته باشه، حتما بهش خواهد رسید، منتها به شرط اینکه طلب داشته باشه، در طلب خودش جدیت داشته باشه. همین که من در طلب خودم جدیت، مثلا مسامحه میکنم، امروز و فردا میکنم، نمیدونم تنبلی میکنم، سستی میکنم، اینا معلومه که طلب من طلب نیست، فقط تو هیئت جوگیر میشم خدا، بعد میگم من همه کارا رو کردم نشد، هیچ کاری انجام ندادیم، هیچ کاری انجام ندادیم. قرآن میفرماد و من یورد ثواب دنیا نعتهی منها، اونایی که دنبال دنیا هستن بهش میرسن، و من یورد ثواب الاخره نعتهی منها، اونایی که دنبال آخرت هم میرسن. دیگه صریح تر از این نداریم دیگه. قرآن میفهمد دنیایی ها به دنیا میرسن، آخرتی ها به آخرت میرسن. کیا به هیچ کدوم نمیرسن؟ اونایی که نه حال دارن دنبال دنیا برن، نه حال دارن دنبال آخرت برن. ولی اگر جد و جهد باشه، جدیت در طلب باشه، آدم اگه دنبال دنیا باشه تو دنیا به یه جایی خواهد رسید حتما، طبق این فرمولی که قرآن میفرماید. اگر نه دنبال آخرت باشه و طلب داشته باشه، واقعا میرسه، واقعا میرسه. تو همه این مراحل یه فاکتوری هست که همیشه باید باشه و خیلی مهمه، و و اون اینه که انسان ناامید نشه. این انقطاع یه مرزی داره، وقتی که من منقطع میشم از همه، یه جاهایی به جای اینکه امیدم زیاد بشه بدتر ناامید میشم. این خدا منو میندازه تو درگیری، دیشب عرض کردیم خودم نمیخوام راه برم، خدا منو میندازه تو مسیر، به بچه‌م دل میبندم ازم میگیره، به پول دل میبندم ماشینمو میدزدن، به نمیدونم مدرکم دل میبندم بدون با مدرک بیکارم، به هیچ دردم نمیخوره، به صوت و صدام دل میبندم صدامو میگیره، به علم و بیانم یعنی مستمع ندارم، نمیدونم به مسئول صوت هیئت مثلا تکیه میکنم نمیاد، دادم به اون یکی میون داره نیست، به اینکه مدعاه گیرت نمیاد. خلاصه اینکه شما رو هر گفت بر هر که دست میزنم از دست رفته است. این مسیری که خدا داره باز میکنه، یعنی انقطاع. وقتی من میبینم یه همچین اتفاقاتی، خودم نمیخوام منقطع بشم، خدا اینا رو هی داره قیچی میکنه که من او رو ببینم. اگر ناامیدی باشه و یأس از رحمت الهی و امید به توفیق و رحمت الهی نباشه، انسان زمین میخوره. انقطاع امتحان سنگینیه، ناامیدی آفتشه. توی توسل هم همینطور، آدمی که ناامیده به درگاه خدا هرچی داد بزنه امیدی نداره. توی طلب هم همینطور، وقتی من بخوام طلب کنم یه چیزی رو، دیگه جدیت مفهومی نداره وقتی ناامیدم. وقتی ناامیدم امروز هستم فردا نیستم، حالش بود عشقش بود هستیم نبود نیستم. معلومه که من امیدی ندارم که به جایی برسم، امیدی ندارم که به لقاء الله و مثلا مراتب و اینها برم. نه اصلا اینجور نیست، تو این فاز اصلا نیستم، ناامیدی. شما میدونید که مرحوم ملا حسین قلی همدانی از اون عرفاییه که ما نظیرش رو نداریم در طول تاریخ، یعنی یه دونه است. از چه جهت؟ از این جهت که بیشترین شاگرد رو تو بحث عرفان و سیر و سلوک ایشون تربیت کرده. خب ایشون فقیهه، یعنی آدم عارف یه لقبای نمیدونم صوفی مسلک و اینا نیست، این دکون بازار و اینا نیست، ایشون مجتهده، شاگرد مرحوم شیخ مرتضی انصاری، خاتم الفقهاء و المجتهدین. قرارم بر این بوده که این مرجع تقلید باشه، منتها میخوره به تور اسد علی آقای شوشتری، استاد عرفان بوده. شیخ مرتضی انصاری که برای خودش به لحاظ فقهی آدمیه و همه شاگرداش مجتهدن و یکی از شاگرداش ملا حسین قلی همدانیه، این ملا حسین قلی یه دفعه میبینه که آقای شیخ انصاری که استاد ماست، استاد اعظم بهش میگن، خاتم الفقهاء و المجتهدین میگن، میره یه خونه، در خونه اسد علی آقای شوشتری. بعد ایشون میره به مثلا یه بهانه‌ای میره در میزنه، میگه که من یه استخاره میخوام. به اون غلامه اسد علی آقای شوشتری میگه که بهش بگو بیا تو. میاد تو، میبینه که شیخ مرتضی انصاری استاد اعظم دو زانو نشسته جلوی اسد علی آقای شوشتری، داره درس میگیره. بعد تازه میفهمه که این آدم کیه. از اونجا بهش توصیه میکنن که آقا شما اینجا بمون، نمیخواد شما مرجع تقلید بشی، همین مقدار مجتهدی بسه. شما تو علوم نقلی قرار نیست که مردم رو هدایت بکنی، بیا برو تربیت نفوس. مرحوم ملا حسین قلی همدانی کسی است که 300 تا شاگرد تربیت کرده، 300 تا عارف کامل تحویل داده، 300 تا آدم. یعنی ما تو این فاز همچین آدمی توی عرفا و اینها نداریم. مثلا یکیش جواد آقای ملکی تبریزیه که استاد حضرت امام بوده، یکیش مثلا اسد جمال الدین گلپایگانیه که هم دوره و هم ردیف آقای قاضیه. آقای قاضی برای سید جمال الدین گلپایگانی تواضع میکرد. این مهمه. حالا این ملا حسین قلی همدانی با این ید طولا و با کراماتی که مثلا عبا رو به سر میکشید، با حالت تواضع و خضوع میرفت تو حرم امیرالمومنین، اونجا زیارت میکرد، اینها بعد میدیدن برگشت و میدوه و میره به سمت خونه. بعدها فهمیدن به خاطر این بود که چشمش باز بود، وقتی زیارت میکرد یه حالت انبساط روحی بهش دست میداد و یه آرامشی بهش دست میداد، نمیخواست کسی رو، چون باطن آدم ها رو میدید اذیت میشد، فرار میکرد از حرم میرفت خونه که اون حالتش رو از دست نده. این آدم نزدیک به 22-23 سال زحمت کشیده ولی تو بحث عرفان هیچ اتفاقی هم نیفتاده براش. ما بعضی از رفقامون هستن که مثلا دو ما اومده هیئت، بعد میگه که چرا جبرئیل نمیاد، مثلا ما چرا اتفاق، چرا خواب خوبی ما نمیبینیم، مثلا چرا ما اینجوری هستیم، حس نمیبرم. واقعا داریم، ما یه دونه دوتا هم نیست. 22 سال زحمت کشیده زیر نظر استاد حسابی، یعنی علمی عرفانی، باید کار میکردن مثل ما نبودن که نماز صبح قضا میشه باید مثلا ما فکر میکنیم باید. ناراحت بود از این که دغدغه داشت از این که چرا ما گویا به هیچ جا نرسیدیم بعد 22 سال. یه جایی نشسته بود توی شبستان مسجد، دید که یه پرنده ای اومد، یه تیکه نون خشک بود، این رو برداشت شروع کرد نوک زدن، نون سفت بود و شکسته نمیشد، رفت بالا از منقارش افتاد، اومد پایین چند تا نوک زد دید نمیشه، دوباره رفت بالا، چندین بار هی برد بالا آورد پایین برد بالا، بالاخره اینقدر این مسیر رو هی رفت و اومد رفت و اومد، این نون رو کوبید زمین، آخر با نوکش زد و این نون خورد شد، شروع کرد خوردن، دلش آروم گرفت رفت. همین 40 دقیقه پا منبره کسی هم نشسته، این صحنه رو دید فهمید که ما باید تلاش بکنیم به جایی برسیم. از این پرنده درس گرفت، شد ملا حسین قلی همدانی استاد 300 تا شاگردی که همشون عارفه و فقیه. ناامیدی آفت انقطاع، آفت توسل، آفت طلب، همه اینایی که داریم میگیم به شرطها و شروطها و ناامید نشدن من شروطها. یأس از رحمت و لطف الهی. بیایم تو این طلبه دو تا نکته بگم تمامش کنم. یه نشونه ای داره، بعضی وقتا میگه آقا ما همه کار از دستمون بر میومد انجام دادیم نشد. طلب یک نشانه ای داره و اون اینه، اگر طلب جدی باشه آتش هست. آتش که باشه آدم خسته نمیشه. آقا شما تشنتون که میشه اینجوری نیست که 2 ساعت تحمل بکنی یا دور به چرخی اینور اونور بعد ببینی آب نیست، بعد بگی خب دیگه آب نیست دیگه بریم بگیریم بخوابیم. نیست، تشنمه دیگه، وقتی تشنمه اینجوری نیست که ول کنم، که تا زمانی که آب پیدا نکنم و ننوشم ول کنش نیستم. این که من تا یه مسیری هستم از یه جایی میبرم، معلومه که از اولم اون آتشه نبوده و من فکر میکردم که طلب دارم. این مهمه، اگر طلب باشه آتش، این نشانشه. همین که ناامید میشم، همین که سستی میکنم، همین که مسامحه میکنم، همین که تنبلی میکنم، همین که امروز و فردا میکنم، همین که مشکلات رو تحمل نمیکنم، تو سختی ها وامیدم، معلومه که طلب واقعی نیست، معلومه که آتشی در کار نیست. مطلب اول. مطلب دوم و آخر، توی بحث طلب گاهی وقتا دوام طلب خیلی مهمه. این که من حالا یه چیزی خواسته ای دارم، گاهی ما خواستمون منحصر میشه به همین نیم ساعت هیئت. یعنی من توی هیئت یه منبری میشنوم و 4 تا حرف از عرفا و شهدا و علما و فلان، یه ذره جوگیر میشم، هم حاج آقا میگه خودش جوگیر میشه، هم بقیه جوگیر میشن، ولی تا کجاست؟ تا جایی که فاتحه همه از صلوات تموم میشه. شروع میکنیم شوخی کردن، بالا میشیم میریم. بعضی وقتا یه خورده بیشتر ادامه داره، مثلا تو ایام رمضان هست. گاهی وقتا نه، بعضیا چندین ماه این رو با خودشون میکشن، بعضیا چندین سال، ولی یه جایی قیچی میشه. دوام در طلب بسیار مهمه. خیلی ها با محبت و با عشق شدید شروع میکنن و میان توی دستگاه اهل بیت، اصلا شهید میخواد بشه، آرزوهای بزرگ داره، اوائل نماز شب میخونه، میاد بعد کم کم سرد میشه. دوام طلب مهمه. چرا هیئت مهمه؟ یکی از دلایلش همینه. آقا من قراره به کجا برسم توی هیئت؟ هیچ جا. اصلا به هیچ جا شما فکر نکن برسی. قراره که من یه کتری رو گذاشتم روی گاز، تا زمانی که این آتیشه هست این کتری جوش میزنه و قلقل میکنه، خاموش که بشه. اینم اینجوری نیست که تا کی بیایم هیئت بعدش دیگه نیاییم، اینجوری نیست. تا کی نماز بخونیم بعد به یه جایی برسیم مثل دراویش و اینها بعد دیگه ول میکنن، اینجوری نیست. تا کی ما مطالعه بکنیم بعد دیگه راحت بشیم، اینطور نیست. همه این فاکت. تا کی قرآن بخونیم؟ قرآن خوندن، مطالعه کردن، موعظه شنیدن، توسل کردن، نمیدونم نماز خوندن و و و، همه این مجموعه به خاطر اینه که من این آتش رو شعله بر نگه دارم که این آتش عشق و محبتم به سمت خدا و این طلب و جدیتی که دارم سرد نشه. اون وقت تو این دوام یه چیزایی گیر میاد که خیلی ارزش داره. عرض من تمام، هرچی گوش ندادی اینو گوش بده. توی این دوام طلب یه چیزی گیر میاد که گوهر نابه. اگر این بشه دیگه رد شدی از اون مرز. یه خورده باید خیالمون دیگه این به بعد راحت باشه اگه به اینجا برسی. اونایی که دوام در طلب دارن جلوتر که میان به یه نقطه میرسن، یه دفعه به خودش میاد میگه که چون کم کم معرفت پیدا میکنه به خدا تو طلب خودش، خدا میریزه تو دامنش. اینجوری نیست که همینجوری بری و چیزی گیرت نیاد. معرفت اولین میوشه که میچینه. معرفت که میاد کم کم آدم نسبت به خدا یه شناختی پیدا میکنه، یه دفعه میگه که تو ببخشید کیو داری طلب میکنی؟ به خودش میگه یه خدا. میگه تو کجا، خدا کجا؟ توی کوچک ریز محدود، خدای نامتناهی نامحدود بی نهایت، اصلا تو لیاقت داری که خدا رو بخوای؟ با خودش درگیر میشه و این نقطه خیلی نقطه مهمه. درگیر شدن همانا و یه دفعه دیگه کم کم خودش رو نمیبینه. یه دفعه متوجه میشه که بابا ما تا الان هر چی طلب میکردیم خودمون بود، خدا توش نبود. من یه خدایی تو ذهنم ساخته بودم، خدای بی نهایت، که این نیست که من درست کردم. این در چارچوب میل من بود، یه چیزی درست کرده بودم، میگفتم این خداست، من اینو میخوام، و فکر میکردم اگه اینو به دست بیارم پشتش مثلا فلان اتفاق و فلان اتفاق و فلان اتفاق میفته. برای اون اتفاقات طلب میکردم، خدا رو نمیخواستم. یعنی همش من بود، خدایی نبود. سختی هارم تحمل میکردم، برای خودم کیف میکردم، میگفتم هر که در این بعض مقرب تر است جام بلا بیشترش میدهند. بعد میگفتم که من دارم سختی ها، من دارم سختی ها را تحمل میکنم، دارم به یه پس من مقرب هستم، خدا مراخه، همش منه. میاد جلوتر میبینی اصلا اینجوری نیست، اصلا اینا وجود نداشت. اگر با من نبودش هیچ میلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی. اصلا از این حرفا میزنیم و بعد میگم که به به، من چقدر بنده مقربیم، این همه سختی خدا در زندگی من قرار داده است، پس مرا میخواهد، من چقدر خوبم، من. تو دوام در طلب وقتی کسی میاد جلو با معرفت میشه، این منش گرفته میشه. یه دفعه میرسه به یه جایی که میفهمه کلن سرکار بوده، اصلا اینا هیچی نبود. اون وقت دیگه توی اون فاز بلاها کیف میکنه و جلو میره. تا اینجا تحمل میکرد، ولی وقتی تو دوام در طلب خودش میاد معرفت پیدا میکنه، دیگه از اینجا به بعد وقتی منی وجود نداره چرا تحمل؟ لذت میبره. وقتی دیگه اون حرفا رو نمیزنه، میگه رشته ای بر گردنم افکنده، دوست میکشد هر جا که خاطر خواهد. لذت میبره. این نقطه نقطه مهمیه. من طلب اصلی اینجاست. من طلبنی وجدنی و من وجدنی عرفنی. کسی طلب کنه پیدا میکنه، وقتی پیدا کرد اولین ثمرش اینه که معرفت پیدا میکنه. معرفت پیدا بکنه دیگه هیچ میشه. این تازه میفهمه خودش نیست، هرچی از اوست، منی وجود نداره. حالا بعضیا میگن این حدیث قدسیه، ولی بعضیا میگن اصلا نیست، ولی هرچی از متن خیلی خوبیه. من طلبنی وجدنی و من وجدنی عرفنی و من عرفنی احبنی و من احبنی عشقنی و من عشقنی عشقته و من عشقته قتلته و من قتلته فعلی دیته و من علی دیته فانا دیته. ترجمهش دیگه بمونه، دیگه خودتون میدونید. یکی از علمای تهران، قصهشو گفتم، خوب دارید گوش میدید، امشب من کم فروشی نکنم، شبای دیگه افطاری هم نداریم، بعضی ها ممکنه نباشن. گفتش که یه بچه محلی داشتیم ما قبل از انقلاب، این از اون لاتایی بود که تمام بدنش پر از زخم و خط و خط و فلان و اینها، از اونایی که شب جمعه مثلا مست میکرد و میرفت توی این قمارخونه ها و اینا، همه چی رو به هم میزد، پولا رو جمع میکردن بهش میدادن، میگفتن آقا تو فقط بساط ما رو به هم نزن. تمام زندگیش از راه حرام اینجوری جمع شد، با قداره کشی جمع شده بود. میگه انقلاب شد و اینها، ما دیگه این بچه معلمون رو ندیدیم، چون عالمه که بعد انقلاب تو دهه 70 میگه حرم امام رضا بودم، دیدم که یه کسی دست زد پشتم و گفتم بفرمایید، دیدم یه جوانی محاسنی و یه تیپ و قیافه خیلی نورانی خاص. گفتش که عمو جون یه مجلسی از فلانجا، این که کلامش عمو جون بود، یه مجلسی از فلانجا فلانی 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 هم هستن، شما هم تشریف بیارید، مجلس خوبیه. که اسما رو که گفت من دیدم که نه جلسه خوب، آدرس گرفتم گفتم باشه امشب میام. رفتم تو اون جلسه، دیدم خیلی جلسه معظمیه، بزرگان نشستن. بعد همون آقام داره پذیرایی میکنه، میگرده ای من نگاه کنم خدا این قیافش خیلی آشناست. یه خورده دقت کردم دیدم این همون لاته است. گفتم این آقای فلانی نیست؟ به بغل دستیم. گفت آره همونه. گفتم این اینجا چه میکنه؟ من از این سابقه خوبی نمیشناسم. گفت ما نمیدونیم چی شده، فقط میدونیم که تو همون دوره ها، دوره آقای بروجردی، یه روزی ایشون منقلب شد، نمیدونیم چرا، همه زندگیشو فروخت، شد دوتا چمدون پول، رفته بود قوم محضر آقای بروجردی، چمدونا رو گذاشته بود جلوی ایشون، گفته بود آقا من همه زندگیم از راه مال حرام و نجس به دست اومده، همش هم همینه، دو تا چمدون پوله و یه کت شلوار که تنمه و این دستمالی از دیه که دور گردنم، الانم نمیدونم این پولا رو باید به کی بدم، چون انقدر خوردم از این و اون بردم که نمیدونم. بالاخره شما مرجع تقلیدید، شما به ما بگین، شما الان حاکم شهرین، پولا مال شما، هر جور میخواید خرج کنید خودتون میدونید، یا ما رو راهنمایی کنید، ما اومدیم توبه کنیم حسابمون رو صاف کنیم. آقای بروجردی گفته بود که این کت شلوارت هم مال خودته؟ گفته بود نه، اینم مال من نیست. ایشون گفته بود اشکال نداره، کت شلوارت هم درار بذار اونجا برو. این هم گفته بود چشم، کت شلوارش رو در آورده بود، یه لنگ بسته بود به خودش. از در که داشت میرفت بیرون آقای بروجردی صداش کرده بود بیا. نگاه کردم به پهنای صورت آقای بروجردی داره اشک میریزه. ایشون میخواست امتحان کنه ببینه توبهش واقعیه یا نه. یا کت شلوارت هم در آر، ببین چی میگه. بیا جوون که خوب اومدی. ورق زندگیش برگشت. یه جوری برگشت که دیگه آقای بروجردی کمکش کرد، برای اونایی که میشناخت طلباشونو داد، یه مبالغی خود ایشون کمک کرد، زندگیشو راست و ریس کرد و خلاصه افتاد این ور و بعدم انقلاب و گذشت. این آقا میگفتش که من دیگه با این ارتباطم قطع نشد تا اواخر دهه 70. گفتن که تهران فلانی شب جمعه ای بود، گفتن فلانی حالش بده، تو بستر بیماری، دیگه نفسای آخره، برو یه عیادت ازش بکن. میگه منم شب جمعه منبر داشتم این بر اونور نتونستم برم. شنبه شد رفتم در خونهشون، دیدم سیاهی زدن، از دنیا رفته. به خانومش گفتم که این چطور شد احوالاتش؟ گفت چی، شب جمعه ای حالش بد بود، تو بستر بیماری بود، هی از حال میرفت و گاهی چشمشو باز میکرد، هی میگفت اربابم نیومد، دوباره از حال میرفت، دوباره چشم باز میکرد، اربابم کجاست، دوباره چشمشو میبست. میگه آخرها دیگه خیلی حالش بد بود، دیدم نیمه شب بود، با اون حال بد یه وقت دیدم که انگار جون گرفت، بلند شد نشست دو زانو رو به سمت در، گفت ارباب از اون روزی که بهت قول دادم تا الان زیر قولم نزدم، سر حرفم هستم، ممنونم که به قولت وفادار بودی اومدی. تازه معلوم شد که این چجوری منقلب شده و برگشته. حسین 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 طلب جدی، یعنی تو دستگاه امام حسین بمونی، دست از تو دست امام حسین بیرون نیاد. پد گو السلام علیک یا ابا عبدالله. دیگه افتاد. طلب این مدلیه، آدم خودشو نبینه. غلام سیاه هم ایستاد جلو ابی عبدالله، گفت آقا میگی برو، ننداخت گردنه. با ماها گاهی وقتا طلبکار میشیم از امام حسین، من که این همه کار کردم، من که اینجوری، اصلا این حرفا رو نزد، به خودش گره، گفت آقا میدونم من که روم سیاست، میدونم که بدنم بدبوه، میدونم که حسب و نسب درستم ندارم، اینا ضعف نیست، اما او مؤمن اینجوری همیشه ضعف رو از خودش میبینه، همش به خودش گیر میده. که آقا میدونم ضعف از منه، اما نذار برم، منو از خودت جدا نکن، میخوام بمونم، خون من با خون شما مخلوط بشه، شاید منم یه آبروی پیدا کنم. اینقدر ابی عبدالله گریه کرد، اینقدر خوشش اومد از این، برو عزیزم برو، میخوای بری میدان برو. بازم زمین افتاد، هی با خودش، چون داری خوب گریه میکنی من میخوام حرف بزنم، زمین افتاد، با خودش گفت حسین میاد بالا سرت. بابا از صبح هر کی زمین خورده، خودش اومده سرا رو به دامن گرفته، اما به خودش نهیب زد، گفت بیچاره تو اصلا کسی هستی که منتظر باشی؟ عاشق اینه دیگه. حالا یه وقتی من همین یه ماه پیش که تو بیمارستان بودم، مثلا به من گفتن که آقا فلانی داره میاد عیادتش، هی میخواستم یه جوری پیغام بدم که بابا نیاید، من خجالت میکشم. بعضی از بزرگان اومدن، یه دفعه بهت بگن دم آخر، بگن امام زمانت داره میاد بالا سرت، چی میگی؟ آدم خوشحال میشه ولی آب میشی از خجالت، هی میخوای پیغام بدی آقا نیاد. آقا بالا سر این بچه ها بیا، ولی من لایق نیستم. یه وقتی یکی داره نوازشش میکنه. سر غلامو به دامن گرفت، عزیزم، شروع کرد دعا کردن، خدایا روشو سفید کن، خدایا بوی بدنش رو خوب کن. بعد یه دعا کرده، من مرده این سومین دعای سید الشهدا، صدا زد خدا یه کار کن، قیامت دستشو بگیر ببر به مادرم زهرا معرفیش کن. از این دعاها. اینا دیگه زبون حاله. بعضیا میگن به خودش یه نهیب زد، گفت بیچاره این جایی که تو سر گذاشتی جای سر علی اکبره، زود صورتشو برداشت انداخ رو خاک، بذار من سرم رو خاک باشه آقا. یه وقت دید آقا بغلش کرد. این شبا قولو بگیر از آقا، حتما میاد بالا سرمون. شب سوم یک کلمه هم بگیم دیگه، بالا سر همه اومده ابی عبدالله، حتی 40 منزل یادش نرفت، 3 ساله داشت جور میداد گوشه خرابه. السلام علیک یا ابا عبدالله. خواستم مناجات بخونم اما ولش کن. یادت توی مدینه بابا.